بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ششم از مبحث اولین فضیلت آخرین امت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در کربلا به اضافه جهاد و شهادت اتفاق بسیار کم نظیری که رخ داد، کم نظیر از این جهت که فرصت بروز چنین فضیلتی کمتر اساسا در طول تاریخ برای آدمها پدید میاد. به اضافه جهاد و شهادت اتفاقی که رخ داد این بود که زمینه ایثار پدید اومد و ایثار چیزیه که وقتی شهادت با او جمع میشه قیمت شهادت رو هم 200 چندان میکنه، قیمت اون جهاد رو هم 200 چندان میکنه. جهاد بدون ایثار هم میشه تصور کرد، شهادت بدون ایثار هم میشه تصور کرد. و شهادت اگر فی نفسه در نظر گرفته بشه، کسی با خدا چه عملی انجام داده، کسی به خدا نمیتونه جان خودش رو ایثار بکنه، چون خدا مالکیت داره برای جان ما. اینکه تو خدا رو بر خودت ترجیح بدی اینکه هنر نیست، خدا بر تو ترجیح داره، اما دیگری رو بر خودت ترجیح بدی جان تو در راه حفظ دیگری، مال تو در راه حفظ و راحت دیگری، دیگری رو ترجیح بدی، این ایثاره. شهادت بدون ایثار میشه تصور کرد، گرچه حالا در دل هر شهادتی یه نحوه ایثاری برای اطرافیان وجود داره، چون این میره و فرصت رو دیگران میده و فائده رفتنش رو برای دیگران باقی خواهد گذاشت. اما شهادت بالاخره بدون ایثار با شهادت با ایثار فرق میکنه. مثلا کاری که امیرالمؤمنین علی علیه السلام انجام داد هم مجاهده بود که جای پیامبر خوابید، اما این مستقیما ایثار بود، یعنی فرصت میداد به دیگری. میکائیل و جبرائیل با هم عهد اخوت بستن. خداوند متعال فرمود عمر یکی از دو نفر رو من میخوام طولانی کنم، کدام برای دیگری گذشت میکنید و این انتخاب رو انجام میدید که دیگری عمرش، اختیارش هم میدم به شما. هر دو حیات رو برگزیدن و خداوند متعال فرمود چرا کاری که علی ابن ابی طالب برای پیامبر انجام داد انجام ندید؟ من بین آن دو هم اخوت ایجاد کردم، اما وقتی جا و محل امتحان شد این علی بود که جان خود رو ایثار کرد و به پیامبر هدیه کرد. اینش میگن ایثار. حالا این ایثار نه اینکه از شهادت برتره، اما توأم با ایثار شهادتی که رخ میده شهادت برتر میشه و برتری این شهادت نسبت به دیگر شهادت ها و جهاد ها به دلیل این ایثاره. لذا کربلا یه جنگی شد که حسین یه دفعه فرمود اینا با من کار دارن برید، این اصلا زمینه دیگری رو فراهم کرد. هر کی میرفت میگفت من دفاع از حرم رسول خدا میخوام بکنم، درست تکلیف بود و اینا، ولی خیلی عینیت پیدا کرده بود، ظهور و تجلی پیدا کرده بود ایثار. هر کی یک همی ایثار جان خودش بر بنی هاشم، بر اهل بیت، بر حسین براش سخت بود، نمیتونست تو این جهاد دوام بیاره، چون عوامل دیگری بودن که موجب میشد آدمو ببرن. اون عوامل دیگر رو شما قوی بپذیرید، همچین ساده هم نبود که حالا کسی از اون عوامل محیطی اون زمان بخواد عبور بکنه. که حالا واقعا شما فکر کنید اونایی که شهید نشدن پاره کاوه حسین عقلشون پاره سنگ برمی‌داشته، نه خیر، اونا هم هر کی به تناسب خودش سختی‌هایی داره. و واقعا وقتی که آدم خودشو خیلی عذر میخوام با معذرت میخوام و ببخشید و این حرفا، وقتی آدم خودش رو جای عمر سعد میگذاره میبینه او خیلی واقعا سخت بوده تصمیم گیری، بسید طبیعی که نگاه میکنید معما چو حل گشت آسان شود نگاه نکنید. شما امام حسین الان همه هستیتونه، اون امام حسین همبازیش بوده، چجور به خاطر اون اهمیتی خودش بگذره؟ اینجا کم کم اون اصل سختی های ایثار خودشو نشون میده. خب این پس مقدمه بحث. تو کربلا میتونیم بگیم مهمترین چیزی که تجلیش در اوج بود، دیگر فضائل کربلا رو هم به اوج رساند و فرصت استثنایی هم بود، کمتر ممکنه دیگه اینجوری پیش بیاد، ایثاری بود که تو کربلا اتفاق افتاد و ایثار یکی از مهمترین درس‌های اخلاقی است که از کربلا میشه گرفت. یه گفتگوی دیگه بازم ما دوست داریم با هم انجام بدیم درباره این که حالا شما چرا از کربلا میخوای درس اخلاقی بگیری. اینو اجازه بدید من به عنوان مقدمه در مؤخره کلام عرض بکنم. فعلا یه مقدار ایثار رو با هم گفتگو بکنیم، با این مقدمات هی خود این حرف عقب میفته. ایثار رو اگر بخوایم ماهیتش رو جستجو بکنیم، دو تا عنصر اساسی توش هست. یکی از خودگذشتگی، که این از خودگذشتگی یه حالا ابعاد و تقسیمات و این حرفایی هم داره. راستی چرا قبل از اینکه حالا بحث رو شروع بکنیم یه چیز دیگه هم عرض بکنم، ما چرا باید رو ایثار رو خودمون کار بکنیم؟ برای اینکه ایثار یه تمرین دراز مدت میخواد، اینجوری نیست یه شب آدم ایثارگر بشه، زمینه میخواد، بستر میخواد، بعدش هم خدا امتحان بکنه متناسبه با هر کسی، طبیعتا امتحانش رو سخت خواهد کرد و کسی کار نکرده باشه رو خودش به موقعش میبره. خدا که کرمش به این تعلق نمیگیره که چیزی که کسی به عنوان فضیلت کسب نکرده اینو بهش بده، خدا کرمش به این تعلق میگیره معصیت ببخشه. خدا کرمش به این تعلق نمیگیره که کمال علکی به کسی ببخشه، حالا معصیت میبخشه، عفو میکنه، ولی شما که برای چیزی طلب مغفرت اینجا جمع نشدید، که اینجا نه شب جمعه دعای کمیله، نه شب محرمزونه، حلاوت جلسه امام حسین نسبت به شب قدر، مجلسی که تو شب قدر میگیری چیه؟ اونجا جبران میخوای، اینجا احیا میخوای، اونجا طلب مغفرت میکنی، اینجا میخوای اصلا کسی بشی که گناه که چه عرض کنم، چی ازت سر بزنه؟ این خیلی جلوتره. هر ام قمری پاش بیفته و معذرت خواهی رو میکنه، ولی هر کسی چنین تقاضاهای بلندی نمیکنه. خیلی ها با قصه خدا حداقلی در روحشون برخورد میکنن، میگن خدایا تو ما رو بدهی نداریم، خب اون رو یه مقدارش هم صاف میکنی، خب یه بیخیال دید چی میخواه از جون ما، برو دیگه. نهایت طلب ارتباطشون طلب مغفرته و نهایت معنای طلب مغفرتشون هم اینه. ولی محرم حسینی ها اینجوری نیستن که حسینی ها میخوان برن فضائل کسب کنن، عباس رو میبینن خاک تو سر خودشون میریزن که من چرا نمیتونم عباس بشم. محرمی ها اینجوری هم دیگه، درسته آقا؟ من اینجوری میفهمم، از باب روزخونی ما اینجوری میفهمیم. هیچ کس تو مجلس امام حسین نمیشونه بگه آخ جون کاش خوب شد که من جای قاسم ابن حسن نبودم، جای علی اکبر نبودم، اصلا نمیتونه بگه. حالا نباشم هم مهم نیست، فعلا حد اقلا مهمه. هیچ کس تو مجلس امام حسین رو نمیگه بله من شب قدر، آدم ممکنه اینو بگه، حالش رو شب قدر حال پایین تری نسبت به حالی که توی مجلس امام حسین آدم پیدا میکنه. لذاست که رفتیم دنبال این که این درس رو از کربلا انشالله بلکه بگیریم، با این مفهومی مقدار آشنا بشیم، رو خودمون کار بکنیم. این همت بلند رو هم انگیزهاش رو هم یه جورای دیگه دیشب با هم مرور کردیم که چرا ما گیر دادیم به این موضوع. ولی ایثار دو تا عنصر داره، یکی از خودگذشتگی، عنصر دومش برای دیگری از خودگذشتگی. این دومیش خیلی با آدم زور میاد، اونم با این وصف که خودت از دیگری بهش محتاج تر باشی. درسته؟ اینجاها کار سخت میشه. یه وقت شما یه چیزی اضافه داری میبخشی، انفاق، صدقه است، زکات، این زکات واجبه، میاد یه کمی سخت‌تر میشه، صدقه اضافی نداری، اضافه اضافی نیست، مستحبش میکنه خدا، میگه ببین من نمیخوام به زیاد فشار بیاد،
بعد یه دونه از این انفاق و صدقه بالاتر داریم که میفرماید لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. نمیرسی به بر. بر یه مقام بلندیه که انفاق مما تحبون اسمش میشه، چیزی رو که دوست داشته باشی میدی. از این بالاتر داریم چیزی که لازم داری میدی. یا دوست داشتن، آخه وقت من این ظرف رو دوست دارم، خوشگل، یادگاریه، انفقو مما تحبون میشه. وقتی چیزی رو لازم داری میدی، وقت از این بالاتر میشه ایثار، که چی؟ این چیزی که لازم میدی، میدی به کس دیگه. وقت اگر این کس دیگه حسین بود کار آسون میشه، بله، ولی اگه حسین برگشت خب من بده احتیاج ندارم برو، دوباره کار سخت میشه. یعنی شیطونه میاد میگه ببین این که میگه اشکال نداره برو. ایثار یه دفعه همجوری یکی یکی سخت میشه. حالا پس ایثار یه دهش توش داره، یه پای دیگری در میونه. دو تا عنصرش رو یه کمی بهش نگاه بکنیم بد نیست. اساساً از بالا هم شروع کنیم، مثلا پای ماینا نیاییم بده آقا راه دوری نمیره، انشالله خدا بر میگردونه بهت، از روزی تو چیزی کم نمیشه، وقتی تو دادی در راه خدا رفت، این اصلا مال تو نبوده، با دزدیدن این مال ازت میگرفتن، خدا میخوای چند برابرش رو بگیره. یا پایین صحبت کردنه و راضی کردن آدم هاست به اینکه بدن در راه خدا، دهش داشته باشن، که یه عنصر ایثار همون دهش دیگه. ولی از بالا بحث بکنی یه جور دیگه است. مؤمنین وقتی از خدا، خوبان، دوستان خدا وقتی از خدا چیزی دریافت میکنن، مثل مرغ سرکندن، تا اینو به خدا پس ندن آرامش پیدا نمی کنن. این حالت، حالت قشنگی، جون میکنه، داره پرپر میزنه، میگه اینو بهت بدم خدا، اینو بذار بهت بدم، حالا باشه میدی، حالا مصرف کن، من دادم بهت، خوش، میگه باشه، یه جوری باید برگردونه. تا نده آروم نمیگیره. این یه حس عرفانی خیلی قشنگیه تو بعضی ها. بعدم خدا سرشون بازی در میاره، میگه نه حالا نمیگیره، میگه بابا خدا پدرم در آمد تو رو خدا. نه که بترسه ها، عشقشه، نه که بترسه باهاش گناه بکنه، عشقشه. دهش، پرداخت، برگردوندن، این مایه آرامش اهل معرفته. به همین دلیل اگه بهشون خدا اجازه بده ور نمیدارن از اول. اصلا اون که خیلی قشنگ داره، میگه آخ جون خدا گوه بینداری ور نداری. حضرت علی تا اونجایی که خدا بهش اجازه میداد اصلا ور نمیداشت. این خیلی براش آرامش بخشتر بود. برای چی؟ برای چی میترسید خدا حساب کتاب بکنه؟ بابا ازش میگیریم پس فردا پدرمونو در میاره، ولمون کن تو رو خدا. اینجوری میگه از بری، به خدا اینجوری نگاه میکنه. بابا امکانات زیادی استفاده کنیم پس فردا پدرمون در میاره، پس فردا میاد علاقه من رو میکنه، میخواد ازمون بگیره، دمار از بگم ولمون، اصلا نمیخوام بدی آقا، ورد بر من خوده. اینجوری زهد پیشه میکنه امیرالمومنین، اینجوری زهد پیشه میکنه. سرش چیه؟ سرش یه اون احساس امیرالمومنین موقع زهد شما بفرمایید، موقع انفاق شما بفرمایید. آقا یه احساسیه، بنده که تجربه نکردم، کورباطنم، نمیدونم، بابای ما به اون میگفتش که به ما سر بزن، میگفتم حالا بعدن، ایشون میگفتش که بابا تو بابا نشدی، تا بابا نشی نمیفهمی. خب دیگه حالا نمیفهمه یه چیزا رو، هرچی هم بهش میگن. شما بعضی از لذایز دنیا رو به بچه 3 ساله توضیح بده، همچنین بهت نگاه میکنه، و بابا میگه چی داری میگی، همچنین بهت نگاه میکنه، گیجه، هیچی هم نمیفهمه، آخرش هم با 20 ساعت سخنرانی هیچی نمیفهمه. این هم همون حرفایی که من هیچ وقت نمیفهمم. یک عاشق، یک عبد، یک عبد شیک از شیرین ترین لحظات، اون لحظاتیه که دهشی داشته باشه به مولای خودش. عبد وقتی خدای مالک میخواد مالک چیزی بکنه او رو، چون از مالک بودن خدا لذت میبره، چون از مملوک بودن خودش لذت میبره، دیگه از مالک بودن خودش تنفر داره. هم یه حسه دیگه، از داشتن یک کمی گریز پاس. اینجاست که زهد پیشه میکنه. آقا بعضی از اولیاء خدا خیلی داشتن، خب بله، اجرش هم میبردن، اجرش هم میبردن. آقا چه اشکالی دادم داشته باشه اجرش هم ببره؟ میگه آقا تو خودتو کشتی با داشتن اینا، بیایی اجرش هم بگیر. مگه میشه آدم داشته باشه از داشتن زجر بکشه؟ بله، یه چیزی سر جاش نیست. چی سر جاش نیست؟ من فقر محضم، نمودهای عینی عین حقیقت من نیستن، ناهماهنگیه، یه چیزی سر جاش نیست. یه مثالی بزنم، مثال خیلی وحشتناکیه و خود مثال توش مشکله، ولی ما بی خیال تهی میکنیم به ما چه. حالا که اینجا رسید کار، ما که میخواییم این چیز نفهمیدنی رو بگیم، با یه مثال نفهمیدنی تر توضیح بدیم، یه خیلی قشنگ میشه، جالب میشه. خانوما دوست دارن طبیعتن، ببخشید فطرتن، دوست دارن شوهراشون رئیسشون باشن. آقا جا از کجا میگه؟ حالا یه جایی میگیم دیگه، شما فرض کن اینجوریه، منتها رئیس خوبی باشن که بی عرضه براش فداکاری بکنن اینا. حالا بالاخره این وقتی که یه آقایی هی به خانومش بگه تو فرمانده ما هستی، تو دستور بده. البته یه وقت این بیان یه بیان عاطفیه، فقط فرم عاطفی داره، برای شیرینی و قشنگی تو روایات سفارش شده، گاهی همین هم هست، خصوصا تو حیطه تدبیر منزل دعوان اندازیم، ولی تو کل مدیریت این خانواده وقتی که شوهر اینجوری رفتار بکنه، خانم خوشحال نمیشه، کم کم روان پریش میشه، یه چیزی سر جای خودش نیست. این عین شکایتی که یه خانومی که از شوهرش طلاق گرفته بود میگفت. میگفت شوهر من هم رئیس نبود تو خونه خودشون، زیر فرمان مادرش بود، هم میخواست زیر فرمان من باشه. من از او طلاق، حالا از مشکلش یعنی این بود که مثلا دارد بعد خراب شده بود، من درستش میکنم، به شما میگم، با یه مرد قلدر قلچماغ ظالم زورگو میگم من با این راحت ترم، احساس میکنم حداقل اون خلعه اینجا سر جای خودش هست. من جام کجاست؟ عبدم. جا تو پیدا کردین؟ آره. بهش علاقه دادین؟ دیدی بعضیا نسبت به خدا قد بازی در میارن، دوست دارن خدا نداشته باشن؟ اینا جای خودشونو پیدا نکردن. تو جای خود پیدا کردی؟ نه آره، من که خدا رو که مشکل ندارم که، خدا مالک همه چیزه، درسته؟ و تو هیچ چیزی نداری دیگه. حالا بیا این فعلا این دستت باشه، این مال تو. یه کمی کراهت دارم وقتی که دستم خالیه، خیلی احساس قشنگ تری دارم. اینجا خدا، پیامبر خدا میفرماید که من دوست دارم یه روزایی رو گرسنه باشم، برم در خونه خدا، حقیقت من چیه؟ حقیقت من، ظاهر من مثل حقیقتم بشه. یا خدا گشنمه، ندارم نون بخورم، به این صحنه لذت میبرم، من گشنگی لذت دارم، الفقر و فخری. درست شد؟ از نداشتن شروع بکنیم تا این به این دهش هم میرسیم انشالله. بعد خب حالا خدا واقعا خوبم آدمو فقیر قرار بده؟ نه، خدا تا بندشو اینجوری ببینه میگه آه دمش گرم، الان من یه جوش محکم دیگه هم بین عبد و خودم ایجاد میکنم، بگیر اینو ببینم. نه خدا، بگیر میگم، بگیر لازمت میشه، بهش میده. میدونی چه اتفاقی میفته؟ اینقدر شرمنده خدا میشه، اینقدر دو برابر خودشو به خدا میچسبونه تا اون حالت قبلیه که حالت خوشگلی بود و سالش خیلی بهتر بود از بین نره، با تنات خودشو محکمتر میبنده. لذا پیغمبر خدا بفرمان من یه روز دوست دارم نداشته باشم، چون این اون حقیقت هم من خوشم میاد، بگم خدا یا بهم بده من نون ندارم بخورم، گشنمه دلم درد گرفت، یه روزم دوست دارم خدا بهم بده شکرشو بیجا بیارم. شکر یعنی چی؟ شکر یعنی چی؟ شکر یعنی یه عملیاته. حالا تعبیر من نارساست، ببخشید، اضافی برای این که تو از موقعیت در نری. اون موقعیت چی بود؟ حقیقتت فقر مطلق به سوی خدا بود. الان فلان جیبت پره، این الان داره خودت رو خراب میکنه، کم کم داری آلوده میشی، فاصله میگیری. شکر یعنی چی؟ من برای اینکه این خرابم نکنه حالا گذاشته تو جیبم، یا خدا ممنونت، من خیلی ممنونم. این ممنونت یعنی این که میدونم الان همه چی سر جاش نیست، یه چیزی سر جاش نیست، من مالک شدم. اینا اینجور بنده ها هیچ وقت هم حقیقتا خودشونو مالک نمیدونن. گرفتیم اینو؟ یه روز دوست دارم نداشته باشم، یه روز دوست دارم داشته باشم، تشکر کنم از خدا، له میشم، داشته باشم له میشم. ای خدا چی کار داری میکنی؟ همون حرفی که تو خونه گفتم، آقای مدیر خونه است، خانوم آروم میگیره، بعد این مدیر خونه شیرینه، بعضی وقتا بیاد تو خونه بگه خب رئیس، این یه کیف ملیح میکنه خانومه، درسته؟ گرفتن دوستانی نه؟ میگه جواب بمیده نه یه ملیح. خب بالاخره باستا بشه، دیدی دیگه باستا بشه بالاخره مزنه خدا. بله بله، بالاخره میدونید اینا همش برای معرفت الله دیگه، اینا ازدواج، اینا رابطه ها. یعنی من یه بار نشستم شمردم 600 تا، 600 پیش من عدد بی نهایته، 600 تا درس عرفانی تو رابطه زن و مرد پیدا کردم. یه خسته شدم از شمردنش. همین رابطه ای که هی تو همه فیلم‌ها به میون میکشوننش، یکی از احساس برانگیزترین روابط بشریه که میدونی همه رفتن سر کار. یه بار رفتم از خدا پرسیدم خدا چی این کارا چی میکنی؟ مردم سرگرم چیزیه کردی؟ گفت من مردم سرگرم خودم کردم، خودمم، این داستان منه، انداختم تو جون شما. هر کدوم از یه طرف با این قصه ارتباط برقرار میکنید، نمادهای کوچولو عروسکای ارتباط با منه. اینا چیزشه، درست میکنم، ماکت کوچولوشه. خیلی حرف من دارم میزنم اینجا. وقتی بابا میشی، وقتی بچه میشی، وقتی خواهر میشی، برادر میشی، وقتی همسر میشی، مرد میشی، زن میشی، همش من خودم دارم نشون میدم. برای همین فراگیرش کردم، چون خیلی توش حرف هست. لذا ما یه جاهایی سوی صحبتهایی داشتیم هفتگی، هی من میخواستم مثال بزنم، از اینجور مثالا میزدم، از ازدواج و رابطه بین زن و مرد مثال میزدم، کارم را بیفته بود، چی کار کنم؟ بحث مناجات با خدا بود، من خواستم کارم را بعد یکی از روستان اومد گفتش که آجا آقا شما خیلی مثال اینجوری میزنی، میخوای جذب بکنی، اینا اهل این حرفا نیستن. گفتم نه به خدا، من اصلا تو ذهنم نبود که مثلا کسی رو جذب کنم، مثل این فیلمایی که میذارن توش عروسی ازدواج میگذارن. گفتم من اصلا روحم به اون طرف نرفت، فکرم نرفت، بهش بررسی کنین این مخاطبان من میره یا نه. رفتیم بررسی کردیم، دیدم اصلا هیچکی هم ذهنش نمیره اونور. شما تو خونت هم ذهنت نباید جایی بره. آقا کسی ازدواج بکنه نصف دینش تکمیل میشه. چرا؟ چون حالا احساس خدا رو بهتر میفهمه. خود نمیشه خودش، کت خودشه دیگه. برای خانوم هم یه جوره، برای آقایون هم یه جوره. این نه اینکه اون تو حرف میگه چون دفع شهوت میکنه، مگه بیدینی فقط مال شهوترانیه؟ اون چه نگاهیه؟ همه رو از بعد ایوونی داری نگاه میکنی. ما هم دین رو بیایم اینجوری مثل آقای فروید یه جور دیگه اینور عقده ادیپ مو مطرح میکرد، اون ور ما هم دین رو بیایم همه کارا رو دین کرده شهوترانی نکنی. بابا ولمون کن، داره خدا گیر داده به این وله میکنه، فکر میکنه همه معصیت شهوترانی کردنه. معصیت به اینه که تو از ارتباط با تو خونه خودت به خدا نمیرسی دیگه، از این بدتر میشه. برگردیم. عبد فقر مطلق است، نداشتن مطلق است. وقتی نداشت، کسی که جای خودش رو پیدا کرده، جای خدای خودش رو هم پیدا کرده، شیرینه براش. اینجا اصالتن و ذاتن قشنگه. وقتی داشت، شیرینی شرمندگی عبد مقابل مولا هم خودش یه چیزیه با. چون تو همیشه نداشته باشی، ممکنه صدات کم کم کلوف بشه. خدا دیدی که چیزی تا حالا ازت نگرفتیم. تو من صداش کلوف بشه، من خوشم نمیاد. یه چیزی بهش بدیم، روشو کم کنیم. تا بهش میده، اون رو کم شدنیاش با شکر جلوه میکنه. با شکر جلوه میکنه. حالا ما میتونن امتحان کنن اینو تو خرابات زن و شوهر. من برگردم، چون بعدم نیست خانواده های ما هم حالا تو کربلا آباد بشه. ما امام حسین هم خانوادگی اومد کربلا و اکثر مصائب ابا عبدالله حسین تو کربلا برمیگرده به روابط خانوادگی. و من نمیدونم چرا اهل بیت اساسا گفتیم السلام علیکم ای خانواده نبوت، اهل بیت نبوت، همه کارا رو خانوادگی انجام دادن. مثل که خانواده براشون خیلی مهمه. مثل اینکه حرف امام حسین علیه السلام ظهر عاشورا نماز خوند، نمیخواست بگه نماز مهمه. روابط عاطفی رو که تو کربلا برم داره نشون میده، نمیخواست بگه روابط عاطفی مهمه برای ما. حالا ببینن داره اینجا هم درست بشه. خانوما مثلا آقاشون رئیسشون باشه، بعد آقاشون بیاد بگه رئیس، یه لذت خاصی میبره. همونی که از رئیس بودن آقاش هم یه لذت خاصی میبره، از اینم یه لذت خاصی میبره. هر کدومش یه حلاوتی داره. لذت نداشتن یه حلاوت داره برای رسول خدا. یه روز نداشته باشم، داشتنم یه حلاوت داشته باشه. یه روز داشته باشم، شکر تو به جا بیارم. شکر هم همون شیرینی توامه با شرمندگیه. خب حالا که اصل تو داشتن و نداشتن رفت رو نداشتن، مؤمن دارا دنبال فرصت میگرده این داشتن رو تبدیل به نداشتن بکنه. این لحظه براش شیرین، این لحظه براش لذت بخشه، این لحظه براش لحظه رهاییه. کیفی میکنه. منتها امتحان این دهش که یک حس عرفانی بسیار قشنگه، به چیه؟ اون وقتی که تو خودت لازم داری میخوای بدی به یکی دیگه، پای کس دیگه میاد وسط. اونجا ایمانا یه 50% ضربه میخوره. تا وقتی که پای کس دیگه وسط نیومده بود، شیطان عبد خدا بود. تا پای کس دیگه اومد وسط، میدونی دیگه، همچنان که خدا کسی غیر خودشو نمیتونه ببینه، ما هم معمولا نمیتونیم. یکی از آسیب شناسی بخوایم بکنیم این وضعیت بندگی رو اینه، یکی از آفات طبیعی که آسیب هایی که بنده های خدا رو در بر میگیره، بنده های خدا هم از یعنی زمینش تو فطرت هستا، دوست ندارن عبد دیگه پیش اینو در محضر خدا باشه. تربیت نکنن خودشون رو، کار به حسادت شیطانی میکشه. بعد خدا هم میاد این وسط، میاد اینجوری امتحان میکنه. یکی از دیگر رو میاره وسط، میگه بده به این. ایثار ترجیح دادن دیگران است بر خود و دهش این چنینی آدم داشته باشه، این روحیه خیلی قشنگیه. دیگری بگیره از دست تو بره. حالا دیگری از دست تو نگرفته باشه، بازم زور نداره وا. تو این فرصت رو بده دیگری. من نمیدونم با مقامم میشه این کارو کرد. من فکر کنم جون دادن از مقام دادن یا پول دادن که خیلی راحت تر از اون دوتای دیگه است. هر کی با حسین می اومد، یکی از چیزایی که می داد آبروش بود، شماتتش می کردن. خانوادهش تو شهرش همه چیز رو باید برای حسین می داد. باید برای حسین می داد، دیگه صداش هم در نمی آورد. عشقش برای این بود که برای حسین داده و رفته. مثال بزنم و بریم کربلا و عرضم تمام. دهش زیباست. حضرت ابراهیم خلیل الرحمن فرزندش اومد در راه خدا ذبح کنه. خدا فرمود به خیر گذشت. گوسفندی رو فرستاد، قربانی رو فرستاد. نمیخواد عزیز من، راحت باش برو. تا اسماعیلش رو فرستاد سمت مادرش، بعد میدونی چی کار کرد؟ بلا فاصله ابراهیم یه دو قدم اونورتر رفت، دلش گرفت، شروع کرد گریه کردن. خدا فرمود ابراهیم چرا گریه میکنی؟ گفت خدایا قربانی ندادم. گفت خب من ازت قبول کردم. گفت حالا بله قبولش که درسته، اما این دادن باید اتفاق بیفته تا عاشق آروم بشه. این اتفاق چیزی هم من کنده نشد برای تو. خلیل الرحمن که میگن عاشق اینه دیگه. حالا افتاده سر زبون ما عشق و اینا، گریه کرد. خدا هم باید جوابشو بده. جوابشو بده، بنده رو شیفته خودت کردی، بعد چیز ازش نگرفتی. این دق میکنه. چقدر جالبه. بیگه خب من که پسرم و تو که میدونی من چقدر دوست دارم، ولی آخه دهشی که باید اتفاق بیفته، اونم آخه میدونی که چیزیه دیگه، جاشو چیزی پر نمی کنه. قربونی فرستادی جاشو پر نمی کنه. خداوند متعال پرده را از جلوی چشم حضرت ابراهیم زد کنار، یا آقا پسر دیگه ای رو به ابراهیم نشون داد. فرمود که این آقا پسر رو ببین، نظرت چیه؟ یکمی نگاش کرد، انگار خون بکشه ها. خیلی مورد علاقمه. این کیه اینقدر؟ یه نگاش کردم دل منو برده. خداوند متعال صدا زد این حسینه، اسمش حسینه، از بچه های خودت ابراهیم. همچنین عشق حسینه تو که تو دلش به عنوان یه فرزند ایجاد که کرد. بعد حضرت ابراهیمو در همون عالم معنا بیچارش کرد، دنبال حسین برد تا گودی قتلگاه، گفت اینو حسین تو اینجوری قربانی میشه در راه من، همونجوری ذبح میشه، سر از بدنش جدا میشه. لا اله الا الله. امام زمان معذرت میخوام، اسماعیل گفته بود ابراهیم بابای من، منو از پشت سرم رو از بدن جدا کن، چهره منو نبینی. نمیدونم همه صحنه رو ابراهیم دید یا نه. گفت ابراهیم این قربانی رو ازت قبول کردم، حالا بلند شد دیگه. دیگه از غم عارفانه خودش گریه نمیکرد. تا آخر عمر ابراهیم اسماعیلش رو میدید برای حسین گریه میکرد. من میترسیدم. لا اله الا الله. یا ابا عبدالله ما رو کمکمون کن. بعضی وقت دادم تو مجلس روزه امام حسین میخواد بگه به امام حسین، امام حسین بسه بسه دیگه نرسون، ظرفیت واقعا آدم نداره. میترسیدم مجلس برای روزه حضرت قاسم عبدالحسن یه وقتی آماده نباشه من نتونم بگم. حالا میگم. ببین یه دارا دوست داره دهش داشته باشه، قربانی داشته باشه. رضا حسین علی اکبرش که به میدان اومد راحت فرستاد، ولی دیگه بنا نیست تو بچه برادرت هم در راه خدا قبیل راحت دیده. اینجا دقیقا عکس ماجراست. تا خدا دید حسین براش راحت شهید دادن، قاسمو فرستاد. گفت حالا قاسمو بفرست. گفت خدا نمیتونم، نمیتونم، من قاسمو یه جور دیگه دوست دارم. دو نفر تو کربلا قش کردن، یکی زینب هنگام خداحافظی با حسین، یکی حسین هنگام خداحافظی با قاسم ابن الحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی‌های حجت الاسلام پناهیان. تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-756-5520 ارسال نمایید.